نه هشت و دوازده الان دو دقیقه اینجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در اخبار و روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که شرط فاسد مفسد عقل نیست، یعنی اگر شرطی فاسد بود و باطل و ذمیمه عقدی شد، این موجب بطلان عقد نیست و عقد صحیحه. از جمله روایات، روایاتی است که در صحیحه عرض حضور شما حلبی است که بر طبق این روایت یک کنیزی که مال کسی بوده و در اون زمان زوجه کسی هم بوده توسط عائشه خریداری می شود و آزاد میشه. عایشه وقتی میخواسته این کنیز را بخرد، صاحبان اون کنیز شرط کرده اند ولاء اعتاق را، علیکم السلام، که ما این را می‌فروشیم به تو به شرط اینکه ولایت اعتاق این کنیز از آن ما باشه. خب این شرط قبلا هم خوندیم شرط باطلی است، چون لا اتق الا فی ملک. اینها وقتی کنیز را می‌فروشن دیگه نمیتونن شرط کنن ولاء اتقش از آن ما باشه، چون دیگه مالک نیستن. شرط باطلی. اما معذالک سؤال و نکته اصلی روایت فرمایش رسول الله در مورد این کنیز، که این کنیز بعد از آنی که خریداری شد و آزاد شد نسبت به اون زوجش تکلیفش چیه؟ آیا کماکان در علقه زوجیت اون مرد باقی میماند یا نه؟ حضرت فرمودن اختیار با خود این کنیز، بعد از آزاد شدن اگر خواست میتواند در تحت این زوجه باقی بماند، اگر نخواست میتواند از او جدا بشه. خب تقریب استدلال این روایت اینه که پاسخی که پیامبر داده اند که رفتن سراغ تکلیف این کنیز با زوجش، معلوم میشه این بیع عایشه صحیح بوده، عقد او صحیح بوده، که بعد سخن از این که این کنیز اگر خواست با اون زوج زندگی کنه، اگر نخواست جدا بشه. اگر قرار بود این عقد، این بیع عایشه صحیح نباشه به خاطر شرط ولاء اعتاق، دیگه این فرمایش پیغمبر جایی نداشت، چون اگر به خاطر این شرط اون بیع باطل بود دیگه عقدش هم صحیح نبود، دیگه نوبت به این نمی رسید که پیامبر بفرماید اگر خواست بعد از آزادی با اون شوهر زندگی کنه، اگر نخواست جدا بشه. پس با این که شرط ولای عقد شده و شرط باطلیه، اما حکم به بطلان اون بیع و عقد نشده و به یک مسئله‌ای که بعد از آزادی این زن با او مواجه هست پرداخته شده و لولا صحت اون بی عتق صحیح نبود و لولا صحت عتق این فرمایش پیغمبر معنا نداشت. پس این روایت دلالت میکنه بر صحت عقد ولو این که شرط باطل و فاسدی باشه. یه این قلت و قلتی هم اینجا شده که کسی اشکال کند که این روایت به درد استدلال بر صحت عقد فاسد، عقد در کنار شرط فاسد نمی کند. چرا؟ چون این شرط ولاء اعتاق که شرط باطلیه، لعل مراد از این شرط شرط مذکور در متن عقد نباشه، شرط خارج عقد باشه، یه توافقی بدون این که در ضمن عقد به او اشاره بشه خارجاً این متعاملین انجام دادهاند. لذا این دلیل بر صحت عقد در صورت بطلان شرط نمی کنه، چون اصلا این شرطی خارج از عقد. مرحوم شیخ به این اشکال هم جواب می دهند، می فرماید که تعلیلی که در روایت آمده و عرض به حضور شما علتی که برای بطلان این شرط ذکر شده، مسئله مخالفتش با کتاب و سنت. لذا این تعلیل نشون می‌دهد که شرط شرط خارج از عقد نیست. لذا می‌فرماید انصاف این است که این روایت در غایت ظهور است نسبت به مدعا. روایت دوم و سومی هم هست، یکی مرسله جمیله که خب دلالتش خوبه اما از حیث سند ارسال درش هست. در این روایت اینجور آمده که کسی جاریه ای را میخرد و شرط میکنه به نفع اون فروشندگان که این جاریه رو میگه به من بفروشید، من از شما میخرم و قول میدم، این شرط و تعهد را میپذیرم که علیکم السلام و رحمت الله، دیر میاد سلام خیلی محکمی هم میکنه. بله، شرط میکند که نه این کنیز را بفروشه نه به کسی هبه کنه و نه به ارث برسه. حالا این کنیز یه ویژگی داشته که به هر حال این طالب او بوده، برای اینکه اونا رو ترغیب به فروش کنه میگه من شرط میکنم که نه اینو بفروشم نه هبه کنم نه به ارث برسه، تا من هستم پیش من باشه. مثلا حضرت در جواب فرمودن که اگر چنین شرطی کرده بهش وفا بکن، الا اون مسئله ارث، یعنی اگر شرط کرده که نفروشه و هبه نکنه، یفی الا المیراث، که اون شرط درستی نیست. خب تقریب استدلال به این روایت چیه؟ چجوری این روایت دلالت میکنه بر صحت عقد در صورت فساد شرط؟ حواسا اینجاست یا نه؟ در روایت امام علیه السلام حکم کرده به وجوب وفا به اون دو شرط اول. شرط کرده نه میفروشم نه هبه میکنم و نه به ارث برسه. امام فرموده به اون دوتای اول باید وفا بکنه، اما وفای به سومی لازم نیست. خب ببینید، الان ما به این روایت بر دو مبنا جواب میدیم. خوب اینو دقت کنید، مرحوم شیخ بر دو مبنا جواب میدن. یکی رو مبنای غیر مشهوره که خود ایشون هم قبلا فرموده بودن، متخذ خود ایشون هم بود این حرف، این که ما از این سه تا شرط فقط شرط سومی رو باطل بتونیم، دوتای اول یعنی هبه و مسئله بی باطل نباشه. یه مبنا هم مبنای مشهوره، مبنای مشهور اینه هر سه تا باطله، هم عدم البی، هم عدم الهبه، هم عدم الارث. پس خوب دقت کنید، این تفکیک به این صراحت در کلام شیخ ظاهر هست، اما خیلی این که رو دو مبنا دارن جواب میدن دقت کنید. رو مبنای اول که از این سه تا شرط فقط شرط سوم باطل باشه و شرط اول و دوم باطل نباشه، خب جواب روشنه. امام حکم به وجوب وفاء به شرط کردن در دوتای اول، با اینکه در سومی باطله، اما گفتن در دوتای اول واجب الوفاء. خب چطور میشه شرط واجب الوفاء باشه؟ من از شما سوال میکنم، اگر عقد باطل باشه شرطش میشه واجب الوفاء باشه؟ حیث این که امام گفتن دو تا شرط اول واجب الوفاءه، نشون میده پس عقد صحیح، با اینکه شرط سومش باشه. پس بطلان شرط سوم موجب بطلان عقد نشه. این رو مبنای خود شیخ. اما رو مبنای مشهور، رو مبنای مشهور که میگن هر سه تا باطله، یعنی هم شرط عدم البی، هم شرط عدم الهبه و هم شرط عدم الارث. این یفی بهما به چه معناست؟ سه تا شرطه، هر سه تا هم باطله، اما امام فرموده است که به دوتای اول وفا کنه، به سومی نه، اونو نمیشه. خب رو مبنای مشهور این که امام فرموده وفا کند، این دیگه حمله بر وجوب وفا نیست، حمله بر استحباب وفا میشه. چون اگر قبلا داشتیم شرطی باطل باشه منافاتی با استحباب وفا نداره، مستحب به نفروشه چون شرط کرده، مستحب به هبه نکنه چون شرط کرده، اما دیگه استحباب وفا نسبت به مسئله ارث نیست. خب حتی اگر این حرف رو هم بزنیم باز می‌فرماید یتم المطلوب. چرا؟ چون استحباب وفا هم عرض به حضور شما دلیل بر صحت عقده. اگر عقد صحیح نبود استحباب وفا معنا نداشت. این نشون میده پس عقد صحیح. پس چرا مبنای شیخ، چرا مبنای مشهور این روایت، یعنی مرسله جمیل هم دلالت میکنه بر اینکه فساد شرط موجب فساد عقد نمیشود. مسئله ارث هم که دیگه گفتیم اصلا مسئله وجوب به استحباب وفا هم نداره، چون واقعش این است که ملک دیگه خود به خود منتقل به وارث میشه دست این. اینم روایت دوم. روایت سومی هم در اینجا وارد شده، تقریبا شبیه به همین روایته که اگر در اما شرط عدم بیع و حد عدم هبه بشود، تکلیف چیه؟ اما فرمودن این جائزه، اما مسئله این که شرط کنه به ارث نرسه این جایز نیست. فرموده فانها تورثو به ارث گذاشته می شود. خب حالا این که میگه به ارث گذاشته می شود، این دلیل بر چیه؟ امایی که درش شرط عدم بیع و عدم هبه و عدم ارث بشه، امام فرموده این اشکال نداره، ولی ارث نه، این به ارث میره. چرا؟ چون این یکی مخالف کتاب و سنت. خب همین که میگه این عمه به ارث میرسد و این شرط اثری نداره، معلوم میشه اصل عقد و معامله و بیع اون عمه صحیح بوده، که حالا ولو شرط عدم ارث شده اما باز منتقل به ورثه این شخص میشه. اگر عقد صحیح نبود که اصلا به ملک این بابا منتقل نمیشد تا بعد از مردنش به ورثه او به ارث برسه. پس معلومه که اون عقد ولو شرط عدم ارث شده، ولو شرط باطلیه، اما اون عقد چیه؟ صحیح. این هم سه تا روایت. خب یه دلیل دیگری هم آوردن دیشون که ذکر کردن، این دلیل رو ایشون نمیپذیره که یک اشکال دوره که بعضی ها آمدن استدلال کردن برای صحت عقد مع فساد شرط. گفتن که خب صحت شرط متوقف بر صحت بیعه، صحت بیعه هم متوقف بر صحت شرط. این دوره شما از طرفی میگید اگر بیع بخواد صحیح باشد باید شرطش صحیح باشه، صحت شرط هم متوقف بر صحت بیعه، این میشه دو. پس معلوم میشه این عرض به حضور شما، این که میگیم صحت بیع متوقف بر صحت شرطه، این محل اشکال، صحت بیع متوقف بر صحت شرط نیست. اصلا از راه دور بطلان عقد را کنار بگذار. مرحوم شیخ میفرماد فیه ما لا یخفا. اشکالش چیه به نظر شما؟ چرا دور نیست؟ نیست دیگه. خب چرا نیست؟ اشکالش اینه که ما در اون مطلبی که گفتیم، یعنی مستدل گفته که صحت شرط متوقف بر صحت بیعه، اشکال داریم. چی گفته صحت شرط متوقف بر صحت بیعه؟ شرط فی نفسه خودش گاهی صحیحه گاهی باطل، صحت شرط متوقف بر صحت بیعه نیست. لذا دوری وجود چی؟ که صحت شرط متوقف بر صحت بیعه باشه؟ عرض میکنیم نیست دیگه. اصلا صحت شرط به هیچ وجه متوقف بر صحت بیعه نیست، اون تابع امور دیگه. شرط فی نفسه آیا مخالف کتاب و سنت هست؟ نیست. آیا اگه شرطی باز نه آخه شرط روی متوقع بر اون میشه، شرط زمینی هم باشه، بالاخره خود این شرط شرط باطلی هست یا نه؟
اصلا این متوقع نمیشه که
نه فی نفسه، مثلا شرط شرب خمر، حالا چه زمینی باشه چه ابتدایی، فهم نمی کنیم فی نفسه مخالفت با کتاب سنت داره باشه.
موافق باشه با کتاب سنت و زمینی باشه
نه، اون این توقف صحت غیر از اون وجود و عدمشه. نه اون یه بحث دیگه، اون یه بحث دیگه. ببینید ایشون هم اولا نگفت جزئه، گفت کل جزئه، لذا برابری سمن رو در مقابل شرط اصلا نپذیرفتیشون. گفت شرط یه قید معنویه، تأثیر در به اصطلاح افزایش و کاهش داره، ارزش رو بالا و پایین میبره، اما چیزی از سمن در مقابل شرط قرار نمیگیره، لذا اگر شرطی شد و عرض به حضور شما تخلف شد، گفتن مخیر بین الفسخ و الامضاء مجانا، عرض اینا رو قبول نکردیشون دیگه. عبارت رو دقت کنید، وله بله و یدلو علی صحت ایزن جملتون من الاخبار منها ما عن المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن الحلبی عن الصادق علیه السلام انه ذکر ان بریره، بریره اسم همون عمه و کنیز بوده، کانت عند زوج، این شوهر داشت، عند زوج لها، این پیش یه شوهری بود که مال این بود، و هی مملوکه، در این حال مملوک کسی هم بود، یعنی کنیز بود، حالا مولاش بهش اجازه داده بود ازدواجم بکن. فشترت ها عائشه، عائشه اومد این بریره رو خرید، فعتقت ها او را آزاد کرد. خب ببینید، حالا پیامبر آمدن راجع به این زن بعد از آزادی تکلیفش رو معلوم بکنن. فخیرها، یعنی این بریره را، رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان شاءت قعدت عند زوجها، این بریره اگه خواست پیش زوجش باقی میمونه، و ان شاءت فارغته، اگرم نخواست ازش جدا میشه. و کان موالیها، یعنی صاحبان اون کنیز، الذین باؤوها، اونایی که این رو به عائشه فروختن، اشترطوا علی عائشه ان لهم ولاها، اینا وقتی میخواستن اینو به عائشه بفروشن شرط کرده بودن که ولای این با ما، یعنی ولای اعتاقش با ما، اگر خواستن آزادش کنن این دست او باشه، ولایتش، ولایت عتق دست اونا باشه، اونا آزاد کنن. فقال صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق، امام فرمودن نه، ولاء مال کسیست که آزاد میکنه، یعنی دیگه او این ولایت را اون صاحبان ندارن. خب حالا تقریر استدلال به این روایت رو عرض کردیم، با اینکه این شرط باطله، چون امام پیغمبر فرمودن الولاء لمن اعتق، اونا ولایت ندارن، شرطشون بیخوده، فاسده، اما حکم به بطلان عقد نشده. چرا نشده؟ از کجا میگیم؟ چون بیرا گویا پیامبر صحیح دانستن، افتش هم صحیح دونستن که حالا اومدن تکلیف این بریره رو بعد الافت دارن معلوم میکنن، ولو لا صحت عقد معنا نداشت پیامبر بیان بگن که خب حالا این اگر خواست پیش زوجش بماند، اگر نخواست جدا بشه. این قلت و حملها علی شرط الخارج عن العقد، کسی میگه آقا این شرط به این جهت موجب بطلان نشده، این شرط باطل بدین دلیل موجب بطلان عقد نشده که این شرط خارج از عقد بوده، یعنی اینا با هم دیگه خارج از عقد توافق کردن، تو عقد نیومده تا بخواد. اگه این تو عقد میومد حتما چیکار میکرد؟ عقد را باطل میکرد. ایشون جواب میده این مخالف لتعلیل فساد فی هذه الروایه، این مخالف با علت فساد این شرطه در این روایت اشارتن و فی غیرها صراحتن. به چی؟ تعلیل فساد به چی؟ چرا این شرط فاسده؟ در جای دیگه صراحتن گفته برای اینکه این مخالف کتاب و سنت. خب وقتی این که میگه این شرط مخالف کتاب و سنته، ما از این چی میفهمیم؟ این علتی که برای فساد این شرط آورده چی رو نشون میده؟ که این شرط شرط خارج عقد نیست. اگه خارج عقد بود اشکال نداشت که اونا موجب بطلان نه. فالانصاف ان الروایت فی غایت الظهور و منها مرسلت الجمیل و صحیحت الحلبی. حالا الاولا ان احدهما علیه السلام فی الرجله یشتر الجاریه و یشتر، میره یک کنیزی رو میخره و یشتر طل اهلها به نفع صاحبان اون جاریه شرط، یشتر طل لها یعنی لأهلها، یعنی شرطی رو میکنه به نفع اونا و علیه خودش دیگه. الا یبی ولا یهب ولا یون، نه این رو بفروشه نه هبه کنه به کسی و نه به ارث به بچه هاش برسه. امام فرمود یفی به ذالک هزار شرط لهم، اگر شرط کرده برای اونا به شرط خودش وفا بکنه الا المیراث، مگر میراث که اون دیگه وفا کردنی نیست. تقریب استدلال به این روایت هم بر مبنای شیخ هم بر مبنای مشهور، رو هر دو مبنا ایشون جواب میده. این اولا رو مبنای خودشون میگن، رو مبنای خودشون در باب چی؟ در باب این که عدم البی و عدم الهبه شرطهای باطلی نیستن. یعنی از این سه تا شرط دوتای اول صحیح و سومی باطل. فَإِنَّ الْحُكْمَ بِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْأَوَّلَيْنِ، امام فرمودن به دوتای اول، دوتا شرط اول واجب الوفاء، باید وفا کن. اما سومی که میراث باشه ها واجب الوفا نیست، در حالی که مشترات الجمیع فی العقد، در حالی که هر ستا با هم تو عقد شرط شد، عدم الهبه، عدم البی، عدم الارث. خب این که امام گفته دوتای اول واجب الوفا سومی نه، این دلیل بر چیه؟ عقد صحیحه، اگه عقد صحیح نبود که واجب الوفا نبودن دوتای اول، با این که سومی باطله. لا یکون الا مع عدم فساد العقد، این حکم به وجوب وفا نمیشه الا این که بگیم عقد فاسد نیست و فاسد نمیشود به سبب فساد شرط. این رو مبنای خود. اما رو مبنای مشهور تقریب استدلال به روایت بر مبنای ولو قلنا به مقالت المشهور، می‌بینید اون تقریب استدلال رو مبنای خودشون بود، اینجا هم تقریب استدلال رو مبنای لو قلنا به مقالت المشهور که چی؟ مشهور ارثو که همه قبول دارن، من فساد اشتراط عدم البی و الهبه. مشهور میگن آقا نه تنها میراث عدم الارث، عدم البی و عدم الهبه هم چیه؟ باطله. حتی انهو میخواد بگه مشهور این دوتا شرط رو باطل میدونن. خب ظاهر این روایت اینه که دوتا شرط اول و دوم باطل نیست، چون امر به وجوب وفا شده. اما حتی انهو حکی ان کاشف الرموز، از کاشف الرموز حکایت شده انی لم اجد عاملا به هذه الروایه، با اینکه این دو تا روایت نشون میده دو تا شرط اول چیه؟ صحیحه، عدم بیع و عدم الهبه اشکال نداره، چون حکم وجوب وفاش. اما ایشون میگه هیچ کس به این روایت عمل نکرد. به هر حال حالا که این روایت دلالت بکنه بر بطلان اینا چه نکنه، مشهور قائلن در این که شرط عدم البی و شرط عدم الهبه باطل، مثل هر ستاش باطله. خب اون وقت مشکل این میشه که اگر شرط عدم البی و عدم الهبه فاسده، چرا امام فرموده یفی بذالک؟ میگه کان الامر بالوفا محمولا علی الاستحقاق. اگر مبنای مشهور قائل بشیم که هر سه تا باطله، امام فقط توی این سه تا باطل گفته دوتای اولیشو وفا کنه سومیو نه، خب این یفی رو باید حمله بر چی کنیم؟ استحقاق. یعنی میگه دوتای اول مستحب الوفا هست، سومی اصلا استحباب وفا هم نداره. بازم میتم المطلوب، بازم مطلوب تمامه. چرا؟ مطلوب ما چیه؟ صحت عقد مع فساد شرط. چرا بازم تمام مطلوب؟ برای این که اگر عقد صحیح نباشه استحباب وفا هم نداره این شرط های باطل. استحباب وفا به شرط وقتی که عقد صحیح باشه، اگه عقد باطل باشه که شرط اصلا شرط باطل استحباب وفا هم نداره. خب اگه هر سه تا باطلن، سوال اگر هر سه شرط باطلن چرا امام فقط دوتای اول گفته واجب استحباب وفا داره رو مبنای مشهور؟ ها میگه و یکون استثناء اشتراط الارث، استثناء شرط ارث، اون برای این که دیگه قابل وفا نیست. لأن الملک فیه قهری للوارث، اون دیگه اصلا قابل وفا نیست. یعنی دست این بابا نیست که بخواد بهش عمل بکنه یا نکنه، اون دو طرف هم دست خودشه. استحباب وفا در مورد اون معنا داره، میتونه نفروشه میتونه هبه نکنه. اما ارث دیگه اصلا اتوماتیک وار بعد مردن منتقل میشه دست ورثش، پس او اصلا کاری نیست، نقشی ندارد، برای اینه که استثناء شده. لذا میگه لا معنا لاستحباب وفاء المشتری به، اون رو استثناء کردیم، میگیم استحباب وفا نداره چون اصلا معنا نداره استحباب وفا در مورد او، اصلا قابلیت نداره که بخوایم بگیم استحباب وفا. علاوه این که اصلا ما حالا ان تحقق الاجماع على بطلان شرط عدم البيع والهبة ممنوع، ما اصل این دو تا هم قبول نداریم کما اینکه قبلا گفتیم. روایت دوم پس معلوم شد عقد صحیح برای اون که شرط فاسد. این بله، یعنی اگه من مردم میگه اینو من بفروشی، میگه حالا یه کنیز یه شرایطی داره، خیلی ویژگی‌های ممتازی داره، میگه به من بفروشید، من شرط میکنم این پیش خودم باشه، نه به کسی بفروشم، نه به کسی هبه کنم، نه به دست بچه هم برسه. اون نه 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 شرط عقد که بحث دیگه است.
نه یعنی
که عقد نه 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 اون یه چیزی بیان دیگه داره، اون فرق میکنه. و ثانیه عن ابی عبدالله علیه السلام عن الشرط فی الاماء لا تباع ولا توهب، اگه شرط بشه در اماء اینجوری که نه فروخته بشه نه بخشیده بشه، امام فرمود یجوز ذلک الا میراث، این جایزه که شرط کنه نه بفروشه نه هبه کنه، مگر اینکه شرط کنه به ارث نرسه. فإنها تورث و كل شرط خالف کتاب الله فهو رد، هر شرطی که مخالف کتابه رده، یعنی لا به اصطلاح یعمل به، خود ایشون هم بعد میگه. خب حالا این روایت چجوری دلالت میکنه بر صحت عقد با اینکه این شرط فاسده؟ فإن قوله علیه السلام فإنها تورث، اینکه میفرماید به ارث میرسه، این دلال بر چی میکنه؟ فانها این یدل على بقاء البيع الذي شرط فيه الا شروط على الصحه. این دلالت میکنه بر این که بیعی که در شرط شده که اون عمه به ارث نرسه باقی بر صحت بمانه. این علسه هم متعلق به بقائه، دلالت می کند بر بقائه بی علسه هم، این بی صحیح. میگه اونا درسته، این صحیح نیست، این شرط صحیح نیست، یعنی به ارث نمی رسد. میگه به ارث نمی رسد، معلوم میشه بی صحیحه، توجه دارید؟ ولی این که میگه به ارث نمیرسه، نه، این به ارث میرسه، معلومه اون صحیحه که به ملک این آمده و حالا بعد مردنش منتقل به ورثه میشه. بل یمکن ان یستفاد من قوله بعد از ذلک. پس ببینید یه جای روایت این فانها تورثه که دلالت میکنه بر چی؟ صحت. یه جای دیگه روایت هم باز به درد ما میخوره، یعنی دو جای این روایت به درد میخوره. کجا؟ كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد، اي لا يعمل به، هر شرطی که مخالف کتاب سنت عمل بهش نمیشه. خب چجوری از این تیکه روایت مدعا استفاده میشه که عقد صحیحه؟ بله، ان جمیع ما ورد فی بطلان شروط المخالفه لكتاب الله جل ذکره، همه اون چه که در مورد بطلان شرط مخالف کتاب وارد شده، یراد و بها عدم العمل به شرط. این که میگه کل شرطن که کذا فهو ردن، یعنی چی؟ یعنی هر شرطی اینجوری باشه بهش عمل نمیشه. شما از این جمله چی میفهمید؟ هر شرطی که مخالف کتاب باشه بهش عمل نمیشه. شما میفهمید شرط باطله یا اصل عقد باطله؟ معلومه این ظهور در این داره که وقتی میگه شرطی که مخالف کتاب باطله، یعنی این بی اثره، این لطمه به عقد نمیزنه. یراد و بها به این عرض به حضور شما، این که این جمله رو گفتم که هر شرطی که مخالف کتاب لا یعمل به، اینکه عمل به شرط نمیشه، لا بطلان اصل البیع. و یعیده و معیدم دارد ما برد فی بطلان شروط الفاسده فی ضمن عقد نکاح. دیدید اونجا هم نیومدن بگن عقد نکاح باطله، گفتن شرطهای فاسدی که در ضمن عقد نکاح باشه فاسده، از اصل عقد باطل. اینم دلیل چهارم، وقد یست، یعنی بعضی ها اقامه کردن ایشون نمیپذیره، وقد یستدل علی الصحه به ان صحت شرط فرع علی صحت البیع، صحت شرط فرع بر صحت بیعه. فلو کان الحکم به صحت البیع، اگر قرار باشه حکم به صحت بیع موقوفا علی صحت شرط، اونم متوقف بر صحت شرط باشه، لزم الدور. پس نتیجه میگیریم که صحت بیع متوقف بر صحت شرط نیست. ایشون اولی رو مسلم گرفته، برای فرار از دور دومی رو داره باطل میکنه، میگه نه، صحت بیع متوقف بر صحت شرط نیست. و فیه مالا یخفا، که چی؟ که اتفاقا اشکال تو اون مطلب اوله که میفرماد صحت شرط فرع صحت بیعه، اشکال تو اونه. چی گفته صحت شرط متوقف بر صحت بیعه؟ صحت شرط تابع یه سری عوامل دیگه است، بعضی شرط ها فاسدن، بعضی شرط ها فاسد نیستن، کاری هم به عرض به حضور شما خود بی نه. ولی انصاف ان المسئله فی غایت الاشکال، در حال مسئله خیلی واضح نیست، ولی ذا توقف بها بعد تبعا للمحقق. ثم علا تقدیر صحت العقد، حالا مسئله بعدی، دو سه دقیقه وقت داریم، مسئله بعدی این است که فرض کردیم این ادله مدعای ما رو ثابت کرد که آقا شرط فاسد مفسد نیست. اگه شرط باطل باشه عقد باطل نمیشه. خب حالا اگر شرط باطل شد عقدم صحیح، اگر کسی واقعا این اتفاق براش افتاد، شرط فاسدی شد و عقدی انجام شد، حالا عقد صحیحه، آیا خیارم داره؟ مشروط له، کسی که به نفع او شرط شده، حالا شرط باطل و غیر قابل عمل از کار در آمده، آیا خیار دارد یا ندارد؟ میگن اینجا دو صورت داره. یه وقت این آقای مشروط له از اول میدونه این شرط فاسده، اون که تکلیفش معلومه، چشش کور میخواست این شرط فاسد رو در کنار عقل نگه، علم داشته به فساد شرط، میدونسته این شرط قابل عمل، خودش با این شکل این کار رو کرده، پس خودش اقدام بر این کرده، دیگه برای چی خیار داشته باشه؟ این خیار برای جبران چه ضرری باشه؟ چون خیار برای جبران ضرره. حالا اما در صورتی که جهل داشته باشه، ندونه این شرط فاسده، بیچاره بیخبر آمده معامله کرده، شرط فاسدی گذاشته، خبر نداره، ایشون میفرماد که در صورتی که جهل به فساد شرط داشته باشه، فلخیار للخیار لهو وجهون. ابتدا اینو میفرماد وجهش چیه؟ در این که میگن خب اگر این آدم یه شرط صحیح کرده بود، اون شرط صحیح تخلف میشد، خیار داشت یا نداشت؟ حالا هم که نمیدانه، در حقیقت مثل شرط صحیحه، یعنی در حقیقت مانع شرعی کنار او هست، لذا همه ادله‌ای که دلالت بر خیار تخلف شرط میکنه در مورد صحیحش، اینجا در مورد کسی که جهل به فساد شرط داره همون ادله اینجا هم میاد، فرق هم نمیکنه این جهل به موضوع باشه یا جهل به حکم. یعنی چی؟ یعنی که اصلا نمیداند که فساد شرط و حکم علم به فساد شرط نداره و اینکه این موجب خیار نیست، و موضوعا هم نمیدانه، نمیدونه این به خصوص این شرط آیا فاسد هست یا فاسد، فرقی بین اینها نمی کنه. اما ایشون این وجه رو رد میکنه، قبول نمیکنه، میگه نه، حق اینه که آدم جاهل به فساد هم خیار نداره، اما چرا چراش بمونه برای بعد. چون معلا تقدیر صحت العقد ففی ثبوت الخیار، ببینید بر فرض که عقد صحیح باشه شرط باطل، برا مشروط له، البته مع جهلهی به فساد شرط، اگه علم داشته باشه که هیچی، اون که هیچی، کارش خراب، اما اگر جهل به فساد شرط داشته باشه ففی ثبوت الخیار لهو وجهون. خب به چه دلیل بگیم آقا خیار داشته باشه؟ من حیث کونهی فی حکم تخلف شرط صحیح، برای اینکه اینجا مثل جاییست که یک شرط صحیحی شده و تخلف شده، چطور اگر شرط صحیح میشد تخلف میشد خیار داشت؟ اینجا هم همینه. ممکنه کسی بگه آقا این کجا اون کجا، اون شرط صحیحه که تخلفش موجب خیاره، این شرط شرط فاسده. ایشون میگه فإن المانع الشرعی کالعقلی، بالاخره جهل هم یه مانع عقلیه دیگه، خب مانع شرعی هم مثل مانع عقلی، وقتی نمیدونه مثل شرط صحیح، چه فرق میکنه؟ فیدل علیه ما یدل علی خیار تخلف شرط، ادله ای که خیار تخلف شرط را در شرط صحیح ثابت میکنه، اینجا هم خیار تخلف شرط را در صورت جهل ثابت میکنه، ولا فرق، جهل هم فرقی نمیکنه، فی الجهل المعتبر فی الخیار بین کونه بالموضوع او قبل حکم شرط. که جهل به موضوع باشه نبینه این شرط فاسده، و که جهل به حکم باشه نمیداند که اصلا شرط فاسد دیگه واجب العمل نیست. ولذا یعذر الجاهل به ثبوت الخیار او به فوریته. لذا آدم جاهل معذوره و با ثبوت خیار حالا یا فوریت خیار این مشکل حل میشه. اما ولیکن یشکل که شنبه